اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رونا دورانی قرزنگ هستم و برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می کنم. در برنامه امروز به غیر از آخرین اخبار جهان، گزارش های از افغانستان و جهان داریم که برای شما تهیه نمودیم. امید آخر برنامه با ما باشید. ولی نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده است، در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، فعالیت‌های ایران در منطقه را به شدت نگران کننده خواند. مایک پامپیو روز یک شنبه در ملاقات با آقای نتانیاهو اعلام کرده است که ایالات متحده عمیقاً نگران جاه طلبی ایران برای تسلط بر منطقه است. وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه بیشتر گفتگوهایش با آقای نتانیاهو بر مقابله با تهدیدهای ایران متمرکز بوده است گفت، همکاری با متحدان نزدیک آمریکا مانند اسرائیل در تلاش ما برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و مخرب ایران در سراسر منطقه و همچنان سراسر جهان حیاتی است. ما عمیقاً از تهدیدهای فزاینده خطرناک ایران علیه اسرائیل و منطقه و قصد ایران برای سلطه بر منطقه نگرانیم. آقای پامپیو گفت، آمریکا در این جنگ در کنار اسرائیل می ایستد و قویاً از حق حاکمیت اسرائیل در دفاع از خود حمایت می کند. وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله از ماموریت 3 روزه‌اش به شرق میانه و اردن سفر خواهد کرد. آقای پامپیو قبل از سفر به اسرائیل با رهبران عربستان سعودی در ریاض ملاقات و گفتگو کرد. در این دیدار، وزیر خارجه ایالات متحده خواستار اقدام هماهنگ بین المللی برای متوقف ساختن برنامه میزایل بالستیک ایران شد. امانوئل مکرون و حسن روحانی، رؤسای جمهور فرانسه و ایران، در یک تماس تلفنی توافق کردند که برای حفظ معامله هسته‌ای ایران در هفته‌های آینده با هم همکاری کنند. دفتر رئیس جمهور فرانسه با نشر یک اعلامیه گفت، در این گفتگوی تلفنی که 1 ساعت به طول انجامید، آقای مکرون پیشنهاد کرد که مذاکرات باید وسیع‌تر شود تا 3 موضوع اضافی ضروری را هم در بر گیرد. این 3 موضوع برنامه میزایل‌های بالستیک تهران، فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از سال 2025 و بحران‌های عمده منطقه‌ای در شرق میانه می باشد. قبل از این تماس، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق کردند که معامله هسته‌ای ایران بهترین راه توقف تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است. این توافقات در حال صورت می‌گیرد که ضرب‌الاجل ماه آینده برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای تصمیم گیری روی از سرگیری تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده نزدیک می‌شود. پلیس پاکستان میگوید یک موتور مربوط به سفارت آمریکا در اسلام آباد با 2 موتورسیکل سوار تصادف کرده و آنها را مجروح ساخته است. این دومین تصادم رانندگی توسط دیپلمات‌های آمریکایی در پاکستان می باشد. پلیس اسلام آباد راننده را به نام چاد رکس آزبرن که سکرتر دوم سفارت می باشد معرفی کرده است. پلیس میگوید آزبرن بعد از تحقیقات به خاطر داشتن مسئولیت دیپلماتیک رها خواهد شد. هنوز روشن نیست که در این تصادف آزبرن ملامت بوده است یا موتورسیکل سواران. پلیس میگوید تحقیق در مورد جریان دارد. به تاریخ 7 اپریل، جوزف مانوئل هال، اتشه نظامی سفارت آمریکا در پاکستان، در یک جاده عمده اسلام آباد از چراغ سرخ رد شده، یک موتورسیکل سوار را در تصادم ترافیکی کشته و یک نفر دیگر را شدیداً مجروح کرد. نام آقای هال در فهرست ممنوع الخروج از پاکستان قرار گرفته و قضیه در محکمه جریان دارد. باز هم در ارتباط به پاکستان، عمران خان رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان روز یکشنبه در آغاز کمپین خود برای انتخابات پارلمانی آن کشور تعهد کرد که اگر در انتخابات آینده پیروز شود، تغییرات اساسی را برای طبقه فقیر جامعه روی دست خواهد گرفت. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که کمپین خود را از شهر لاهور یعنی پایگاه قوی نواز شریف صدر اعظم مخلوع پاکستان آغاز کرد، در سخنرانی که در برابر حدود 100 هزار عامی خود داشت یک پلان 11 فقره ای را در صورت انتخابش به عنوان صدر اعظم جدید تشریح کرد. عمران خان گفت در صورت موفقیت در انتخابات مکاتب بیشتر و شفاخانه های عصری را در سراسر پاکستان اعمار کرده، بزارین قرضه های ارزانبها داده و 5 میلیون خانه برای فقرا خواهد ساخت. اردوی سوریه که شماری از روستاها را از تصرف نیروهای دموکراتیک سوری تحت حمایت ایالات متحده یا SDF در شرق دریای فرات خارج ساخته بود، در مدت کوتاهی مجبور به عقب نشینی شد. این روستاها در نزدیکی سرحد با عراق قرار دارد که در جانب عراق تحت کنترل نیروهای کردی می باشد. نیروهای SDF که بیشتر شامل ملیشه‌های کردی واحدهای حراست مردمی است، میگوید که با حملات تهاجمی نیروهای حکومت را از 4 روستایی که تصرف کرده بودند خارج ساختند. و یک محکمه در عراق 19 زن روسی را به جرم پیوستن به گروه داعش به حبس ابد محکوم کرد. محکمه مرکزی جرایم بغداد که روی قضایای مربوط به دهشت افغانی فیصله می کند، 6 زن از آذربایجان و 4 زن از تاجکستان را نیز به عین جرم به قید مادام العمر محکوم کرد. اکثر این متهمین به محکمه گفته بودند که بدون اختیار خودشان توسط جنگجویان داعش از ترکیه به عراق آورده شده بودند. در اوایل ماه جاری وزارت خارجه روسیه گفت که بین 50 تا 70 زن روسی زبان همراه با بیش از 100 طفلشان در عراق محبوس می باشند. گفته می شود حدود 20 هزار نفر در عراق به اتهام عضویت در گروه داعش محبوسند و محاکم عراق تا حال بیش از 300 نفر از این متهمین را به مرگ محکوم کرده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
با حال گزارش‌های این ساعت. اتحادیه ملی پیشوران افغانستان که یک نهاد غیر دولتی و غیر سیاسی است، با 105,000 عضو در 18 ولایت نمایندگی دارد. اما در سایر ولایت با آنکه اصناف وجود دارد، به سبب مشکلات امنیتی هنوز به طور اتحادیه تنظیم نگردیده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد چالش ها فراراه اتحادیه ملی پیشوران با آقای محمد حسن سپاهی رئیس آن اتحادیه انجام داده است که با سخنان آقای سپاهی در رابطه با فعالیت های اتحادیه آغاز می شود.
اتحادیه عمدتاً در 3 بخش فعالیت میکنه. یکی مسئله دفاع از حقوق و منافع پیشوار است که ما کوشش میکنیم از طریق اصلاح قوانین یا تا ارائه بر قوانین مقررات جدید فضای مناسب کار و فعالیت بر پیشوارها ایجاد بکنیم، که از جمله مثلا در قانون مالیات بر عایدات تغییرات بسیار عمده تانستیم که به وجود بیاریم. مثلا مالیات اصناف بود 3% از فروشات، ما ایرا 1.5% پایین آوردیم و همچنان معافیت از مالیات برای هر متشبث یا پیشورا در سال 60,000 افغانی بود که او را ما با 150,000 افغانی بالا بردیم. همچنان در قسمت بعض اصناف مثلا برای صاحب بودوزا یک مارکت که خورت تانستیم به دست بیاریم و یک مارکت برای پرزفروش ها ایجاد بکنیم.
فعلاً انجمن‌های اتحادی پیشورا وضعشان چگونه است؟ بهتر است نسبت به گذشته؟
نسبت به گذشته اتحادیا بهترتر است و موقف خوبتر داره، صدایشان خوبتر شنیده میشه، ولی پیشورا باز وضعیتش خوب نیست. فروشات بسیار پایین آمده.
چرا فروشات از اینا پایین آمده؟
خب قدرت خرید مردم پایین آمده، برای اینکه در مجموع وضع اقتصاد مملکت ضعیف است و تاثیرات جنگ و مثلا انفجارات گپا که رخ میده و مهاجرت هایی که صورت میگیره، یک تعداد زیاد مردم سرمایه خود انتقال میده، این وضع کاروبار بسیار پایین آمده، به این خاطر فروشات کم است.
و محل فروششان چطور؟ جای دارن برای فروشات خود پیشورا؟
بعض سنفا خو مارکت هایی که در طرف سکتور خصوصی ساخته شده و اعمال میشه در اینجا جا به جا هستن، اما برخی اصناف هست مثل سنفا کانادا، موبل سازا، نجارا، فلسکارا، اینا جای مشخص نداره، در اکثر در پسکوچه ها فعالیت میکنه و مخصوصا باز صنایع دستی در خانه ها فعالیت میکنن که در بازار دسترسی نداره، اونا متای خود وقتی در بازار میارن با قیمت های بسیار کم و فروش میرسان چون خودشان مستقیما در بازار دسترس ندارد.
پس اتحادی ملی پیشورا، آیا شما امرای مقامات مسئول صحبت کردین که بازاریابی بکنن؟
بله، پیشنهادات ارائه شده، از جمله امکان داره که در مسکو و قزاقستان برای فروش صنایع دستی مغازه ایجاد شود که با وزارت تجارت در قسمت صحبت کردیم و همچنان در شهر کابل هم تانستیم که بعض جایه را بر پیشورا بگیریم. ملاقات داشتیم با رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان آقای دکتر عبدالله عبدالله.
بله.
که یکی از مسائل عمده مسئله ایجاد بازار در داخل افغانستان در شهر کابل برای صنایع دستی و برای برق پیشورا بود.
چی برسان وعده دادن؟ موضوع چقدر امیدوار کننده است بر شما؟
فضای افغانستان شما میفهمین که یک ذره فضایی است که آدم زیاد نمیتونه به همه مسائل امیدوار باشه. حوادث طور رخ میده که یک جای اگه کار پیشرفت میکنه باز اونجا حادثه رخ میده و امیدها را قطع میسازه، ولی سر با وجود زیگپا با در نظر داشت همین ایجاد کمیته ها و کمیسیون هایی که در زمین حل مشکلات سکتور خصوصی به وجود آمده و اداره اصلاحات اراضی موظف شده که زمین تدارک بکنه، یک چیز امیدوار کننده است.
بسیار تشکر از صحبتتان جناب سپاهی. گفتنی دیگه اگر داشته باشین بفرمایید.
و من یک تقاضا از مردم افغانستان دارم که حمایت کنن از تولیدات داخلی خود و کوشش بکنن که ترجیح بدن نسبت به تولیدات خارجی تولیدات داخلی ره، تا ما بتانیم که از حالت عقب ماندگی به طرف خودکفایی بریم.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بازار پرنده فروشی در جلال آباد رو به رکود است و پرنده فروشان می گویند تداوم جنگ سبب مهاجرت و یا هم از بین رفتن برخی از پرندگان ولایت شده است. توجه کنید به گزارش ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد.
این سر و صدای پرندگان در کوچه ویژه فروش پرندگان در شهر جلال آباد است که آن را بازار پرندگان نیز می نامند. زمانی در این بازار حدود 200 دکان فروش پرنده ها وجود داشت، ولی اکنون در حدود 50 دکان باقی مانده است. این بازار قدامت 20 ساله دارد و محل خرید و فروش پرندگان برای شایقین پرورش و نگهداری پرنده ها محسوب می شود. در گذشته ها اکثر پرندگانی که از دشت ها و جنگلات ولایت شرقی صید می شد در این بازار فروخته می شد، اما اکنون به دلیل تداوم جنگ شکار ناممکن شده و یا هم برخی پرندگان شرق افغانستان کوچیدند. پرنده فروشان می گویند که تعداد پرنده های این ولایت رو به رکود نهاده و برخی از پرندگان این ولایت مانند کبک، طاووس، قزلاق، توتی و نمل از بین رفته و یا نسلشان در حال انقراض است. عبدالفتاح پروشنده پرندگانی است که از مدت 18 سال به این طرف در جلال آباد پرنده فروشی دارد.
روز بطری است خوشحالی نی. اگر پیسه ده که دیگه قرص میکنیم دکاندار رو میانیم کرای دکانش همه باره وشتکه خود باره خانه خود مایق نداریم که ما بباریم پیسه.
برخی از فروشندگان پرندگان نیست تصمیم ترک این وظیفه را دارن. مشتریان این پرنده ها میگوین شکار پرندگان باید توسط دولت در ساحات حفاظت شده ممنوع اعلام شود و حکومت مانع انقراض نسل پرندگان شود.
پرنده را کس بیجه شکار نکنه و در این ساحه که بسیار سبز جه است که دو جه باید کس اجازه نبده که پرنده را اذیت کنه یا بزنه یا شکار کنه.
در ننگرهار بعد از مایی برخی از پرندگان نیز قربانی تاثیرات سوی مواد منفجره و مسموم شده بان گردیدند. از سوی دیگر با آن که بر اساس فرمان ریاست جمهوری شکار پرندگان در افغانستان ممنوع است، اما شکار پرندگان نیز دلیل دیگر کاهش و انقراض نسل پرندگان در ننگرهار پنداشته می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که یک هفته قبل سوشما سوراج وزیر خارجه هند گفت که کشورش از برنامه زیربنایی یک کمربند یک راه چین حمایت نمی کند، در پایان دیدار سه روزه رهبران چین و هند هر دو کشور موافقه کردند تا یک سلسله پروژه های بزرگ مشترک اقتصادی را در افغانستان راه اندازی کنند. این دو کشور می خواهند با راه اندازی این پروژه های مشترک در افغانستان تیرگی روابطشان را که از سالها دوام داشت رفع کنند. در رابطه به این موضوع حفیظ حاصفی مصاحبه با عبداللطیف نظری کارشناس امور بین الدول انجام داده است که با سخنان آقای نظری در مورد روابط هند و چین آغاز می شود.
مشکلات در حال حاضر در روابط هند و چین وجود داره و در فرایند آسیایی شدن قدرت خیزش چین و هند هر دو مشاهده پذیر هست. بنابراین یک نوع رقابت بسیار جدی در این ارتباط وجود داره. با توجه به مشکلاتی که بین هند و چین از نظر مناقشات مرزی و ژئوپلیتیک وجود داره و همچنین مراودات گسترده تجاری و همکاری های سیاسی که بین چین و پاکستان وجود داره، برداشت ما است که این مشکلات بر مناسبات دو تا کشور به خصوص در حوزه مبادلات اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه و مهمترین پیامد از او میتونه در حوزه افغانستان و جنوب آسیا مشاهده پذیر باشه. بنابراین تا زمانی که این رقابت و حتی میشه گفت منازعه و ستیزش میان دو تا کشور وجود داشته باشه و یک تفاهم نظر دست پیدا نکنه، من فکر میکنم که این پروژه ها با موفقیت همراه نخواهد بود و افغانستان هم نمیتونه از این فرایند ها به صورت جدی مستفید شود.
حال در آخرین تحولات رقمی که شما پیشتر شنیدین، هند و چین دو رقیب دیرینه توافق کردن که یک سلسله پروژه مشترک اقتصادی را در افغانستان راه اندازی کنند تا هم از یک طرف یک نوع توامیت در کارشان پیدا شوه و هم هند و اگر حمایت نمیکنه لااقل مخالفت هم نکنه. به نظر شما با نظر داشته ای که هند و پاکستان دو رقیب دیرینه هستند، چگونه ای توافق و ای راه اندازی پروژه را از طرف ای دو کشور تعبیر خواهد کرد و چگونه خود او را خواهد پذیرفت؟
من فکر میکنم که حضور و توسعه نفوذ هند در افغانستان ولو در پروژه های اقتصادی باشه، اصلی پاکستان یک تهدید استراتژیک بر اسلام آباد ارجابی میشه. بنابراین پاکستان اجازه نخواهد داد که در واقع نفوذ هند در افغانستان ولو در بخش های اقتصادی و تجارتی هرچند در همسویی با یک پروژه مشترک چینایی باشه مورد توجه قرار بگیره. از نظر پاکستان هر نوع توسعه نفوذ هند در افغانستان در بخش های آموزشی، در بخش های تعلیمی و در بخش های اقتصادی میتونه در واقع تهدید ژئوپلیتیک برای پاکستان باشه و تخلیه موقعیت جیو استراتژیک پاکستان ارزیابی شود. به این ترتیب است که من فکر میکنم که پاکستانی ها تلاش خواهد کرد که از طریق گروه های نیابتی خود جلوی در واقع این مشارکت ها را بگیره و به گونه نارامی در افغانستان بیشتر افزایش پیدا بکنه و روند صلح افغانستان با چالش روبرو شود. در صورتی که نامنی در افغانستان گسترش پیدا بکنه، همان گونه که سرمایه گذاری خارجی در افغانستان ناکام مانده، این پروژه ها هم کاملا ناکام میمانه و افغانستان نمیتونه در ارتباط با توسعه اقتصادی خود و انکشاف اقتصادی خود قدم های جدی را برداره. چون در صورتی که شرایط ناامنی گسترده تر شود، من فکر میکنم که هیچ سرمایه گذاری چی داخلی و چی خارجی به شمول چینایی ها و هندی ها علاقمندی نخواهد شد که در افغانستان سرمایه گذاری در پروژه های مشترک داشته باشند.
با توجه به اینکه پروژه یک کمربند یک راه 57 میلیارد دلار ساخت زیربناها در پاکستان میکنه، با در نظر داشتی که یک منفعت بر پاکستان هم داره و چین هم مبتکر این برنامه هست، در صورتی که چین بخواد آیا امکان داره که نفوذ بر پاکستان داشته باشه تا جلو برنامه های مشترک اقتصادی چین و هند در افغانستان گرفته نشود؟
خب بدون شک با توجه به روابط نیک و حتی تاریخی که بین چین و پاکستان وجود داشته، چینایی ها نفوذ خود در پاکستان داره. منتها فراموش نکنیم که پاکستان امان گونه که بخشی از اهداف خود را از طریق چین در افغانستان دنبال میکنه، با توجه به روابط پرتشنجی که بین کابل و اسلام آباد وجود داره و همینطور بین پاکستان و ایالات متحده آمریکا به وجود آمده، در این طور یک شرایط پاکستانی ها علاقمند این هستند که چینایی ها در افغانستان در واقع در بخش های مختلف حضور و مشارکت داشته باشه. اما این مشارکت وقتی از اسلام آباد تحمل میشه که نقش هند برجسته و برازنده نباشه. من اشاره کردم که از نظر پاکستانی ها هند از طریق افغانستان حلقه فشار استراتژیک را بر پاکستان روز به روز تنگتر می سازه و با توجه به اعتراض های داخلی که در داخل پاکستان شکل گرفته، از نظر استراتژیست های پاکستان نقش هند کاملا در او مشاهده پذیر و محسوس می باشد. بنابراین استراتژی امنیت ملی پاکستان در حال حاضر مبتنی بر جلوگیری از توسعه نفوذ هند در جنوب آسیا و بخصوص حوزه افغانستان می باشد. بنابراین من فکر می کنم که در این ارتباط چینایی ها هم شاید نتانه قدم های مؤثر و نیرومند را در ارتباط با اقناع پاکستانی ها برداره.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده که در نخستین سفرش بعد از احراز این مقام مصروف دیدار از شرق میانه می باشد، با متحدین کلیدی این کشور اطمینان داد که کشورش به ایران اجازه نخواهد داد که صاحب سلاح استوی شود. رابرت برگر از بیت المقدس گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
ایران در صدر آجندای سفر مایک پامپئو وزیر خارجه جدید ایالات متحده که مصروف دیدار از متحدین کلیدی این کشور با شمول عربستان سعودی، اسرائیل و اردن است شامل می باشد. او سفرش را به شرق میانه از ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز کرد. او در روز یک شنبه در سفرش به عربستان سعودی بر وحدت میان کشورهای حوزه خلیج و آشتی با قطر تأکید کرد و در عین حال خواستار وضع تعزیرات جدید بر ایران شد. تطبیق توافقنامه در مورد برنامه هسته‌ای ایران همواره با فراز و نشیب‌های همراه بوده و اداره ترامپ چندین بار بر اصلاح آن تاکید نموده و تهدید کرده است هرگاه در آن اصلاحات لازم آورده نشود از آن خارج خواهد شد. آقای پامپئو در کنفرانس خبری مشترک با همتای عربستان سعودیش عادل الجبیر در مورد اختلاف کشورهای حوزه خلیج با قطر نیز صحبت کرد و گفت وحدت خلیج یک ضرورت است و همه به آن نیاز دارند. این دیپلمات ارشد آمریکایی که تازه به کار خود آغاز کرده است روز جمعه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا حال تصمیم نگرفته است که آیا از توافق هسته‌ای ایران خارج شود یا خیر، اما گفت که اگر به مشکلات توافقنامه هسته‌ای با ایران رسیدگی نشود، رئیس جمهور ترامپ احتمالاً در ماه می سال جاری از این توافق بیرون شود. پامپئو بر ایران الزام وارد کرد که در قبال تمام بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای می باشد.
ایران دیستابیلایزز دس انتایر ریجن. ایت سپورتس پروکسی میلیشیاس اند تروریست گروپس. ایت از ان آرمز دیلر تو دی هوثی ربلز.
ایران تمام منطقه را بی‌ثبات می‌سازد. این کشور از ملیشه‌ها و گروه‌های دهشت افغان در جنگ‌های نیابتی کار می‌گیرد و سلاح را به حوثی‌ها در یمن می‌فرستد. ایران از رژیم جانی اسد در سوریه حمایت میکند.
وزیر خارجه ایالات متحده گفت که با متحدین غربی خیش در تماس است تا تغییرات در این معامله پدیدار گردد. هرگاه چنین نشود، امید باقی ماندن امریکا در این معامله وجود ندارد.
We will continue to work with our European allies to fix that deal. But if a deal cannot be reached, the president has said that he will.
ما به کار با متحدین اروپایی خیش ادامه می دهیم تا اگر شود این معامله اصلاح شود. اما اگر چنین کاری صورت نگیرد، در این صورت رئیس جمهور ترامپ از آن خارج خواهد شد.
وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که برخلاف اداره قبلی، اداره کنونی در قسمت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای ایران غفلت نخواهد کرد.
Unlike the prior administration, we will not neglect the vast scope of Iran's terrorism.
این کشور بزرگترین حامی دهشت افغانی در جهان می باشد و ما مصمم هستیم. مطمئن شویم که این کشور گاهی نیز صاحب سلاح هسته‌ای نگردد.
پامپیو همچنان به اسرائیل که از برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی را به موجودیتش می پندارد، نیز از حمایت امریکا اطمینان داد. توافق هسته‌ای ایران به تاریخ 14 جولای 2015 میان ایران و گروه 5 بر علاوه 1 شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان می شود امضا شد. بر اساس این توافق ایران غنی‌سازی یورانیوم خود را متوقف می کند و در عوض تقدیرات اقتصادی که بالای آن کشور وضع شده بود لغو می شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره ریاست جمهوری ترامپ پلان‌های برای انتصاب یک سفیر جدید به استرالیا را ترک کرده است. این کار 18 ماه بعد از ختم کار آخرین نماینده ایالات متحده می باشد. بسیاری از مردم در استرالیا این حرکت را به حیث توبیخ می بینند. اگرچه حکومت کانبرا می گوید که این کشور آن کار را اهانت حساب نمی کند. فل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، در این باره گزارش را تهیه کرده است که محمد احمدی آن را تقدیم می کند.
آخرین سفیر دائمی ایالات متحده برای کانبرا جان بری بود که این وظیفه را در سال 2016 ترک کرد. این سمت اگرچه به حیث انتصاب دلخواهی دیده می شد، اما این پست برای 18 ماه خالی بوده است. اداره ریاست جمهوری ترامپ پلان داشت تا هری هریس، یک قمندان بحری از قمندانی بحری ایالات متحده در اقیانوس آرام را به حیث سفیر بعدی ایالات متحده به استرالیا نامزد کند. آن تصمیم معکوس شد و هریس، یک افسر بحری آمریکایی ژاپنی الاصل که عالی رتبه است، در عوض نماینده واشنگتن در کره جنوبی شد. مالکم ترنبال، صدر اعظم استرالیا، گفت از اینکه دوست خوبش نقش ارشد دیپلماتیک را در کانبرا به عهده نمیگیرد ناراحت شده است، اما درک میکند که آن تصمیم اتخاذ شده بر اساس تخصص و تجربه بحری او است، اما بیقراری در دیگر بخش است. کیون راد، صدر اعظم پیشین استرالیا، میگوید که رئیس جمهور ترامپ در معرض خطر تصور کردن استرالیا متحد طولانی مدت خود به حیث یک ائتلاف همیشگی می باشد. آقای راد گفت من فکر می کنم که حرف اصلی اینجاست که اداره ترامپ تصمیم گرفته است که کره جنوبی به طور واضح از لحاظ استراتژیک مهمتر است. با در نظر داشت آنچه در نشست بین دو کوریا رخ می دهد، شما می توانید این استدلال را درک کنید. اما برای استرالیا من فکر می کنم که این کار نشان می دهد که کم از کم از نقطه نظر اداره ترامپ ما به حیث یک متحد درجه دوم دیده می شویم. آقای راد گفت رئیس جمهور ترامپ در استرالیا به خاطر یک سلسله دلایل در جناح راست و چپ سیاست یک شخصیت محبوب نیست. اما بحث اصلی این است که تمام استرالیایی‌ها توقع دارند که هر اداره ریاست جمهوری در ایالات متحده ائتلاف آن کشور را جدی بگیرد. استرالیا پیمان امنیتی رسمی را با ایالات متحده در اوایل دهه 50 میلادی امضا کرد. این توافق امنیت ملی استرالیا را از آن پس پیریزی کرد. در حالی که این کشور پیمان تجارتی نزدیک با چین دارد و ارتباط تاریخی با اربابان استعماری پیشین در بریتانیا دارد، استرالیا ائتلاف خود را با ایالات متحده مهمترین اتحاد می‌پندارد. هر سال از سال 2012 به این سو، نیروهای بحری ایالات متحده به طور منظم در قلمرو شمال استرالیا مستقر شدند. نیروی رزرو بعدی که تقریباً 2000 نیروی قوی است، قرار است ماه آینده به داروین برسد. توافق به اصطلاح نمایش قدرت بین کانبرا و واشنگتن برای تقویت همکاری نظامی طراحی شده است. کشورهای انگلیسی زبان در یک صف در جنگ‌های مختلفی برای یک قرن به شمول ویتنام و عراق مبارزه کردند.
برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. لحظات بعد رادیو آزادی با اخبار و گزارش ها به نشرات آغاز می نماید. تا برنامه های شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا که به ساعت 7 شام دوباره آغاز می گردد، شما را به خداوند می سپارم. روزتان خوش، صحتمند و مسئول باشید.